شبی با بیدل. غزلی از بیدل با خوانش محمد کاظم کاظمی. از سلسله برنامه‌های زنده در اینستاگرام.
صبا ای پیک مشتاقان، قدم فهمیدن سویش. صبا ای پیک مشتاقان، قدم فهمیدن سویش. که رنگم می پرد گر می تپد گرد سر کویش. نفس تا می کشم در ناله زنجیر می غلطم. گرفتارم نمیدانم چه مضمون است گیسویش. تو هم ای دیده محو شوق باش و بی خودی ها کن. تو هم ای دیده محو شوق باش و بی خودی ها کن. که عالم خانه آیینه است از حیرت رویش. دل یاقوت خون گردیده‌ای در حسرت لعلش. رم آهو به خاک افتاده‌ای از چشم جادویش. چو سرو آزاد شو یا همچو شمع از خیش بیرون آ. به لب گر مصرعی داری ز وصف قد دلجویش. غبار آلود هستی گر همه تا آسمان بالد، چو ماه نو همان پهلو خور عجز است پهلویش. شکست شیشه ما تا کجا فریاد بردارد؟ تغافل رفت بر طاق بلند از چین ابرویش. دو روزی پیش از این با یار در یک پیرهن بودم. کنون از هر گلم باید کشیدن منت بویش. غبار آرمیدن بردند از خاک این صحرا. سواد وحشتی روشن کنید از چشم آهویش. کباب وحشت اشکم که چون بی دست و پا گردد، بسر غلطیدنی زین عرصه بیرون می برد گویش. با وصل از ناتوانی رنج هجران می کشم بیدل. ندارم آنقدر جرأت که چشمی وا کنم سویش. عجب غزلی بود.
بله بله، بسیار عالی. ندارم آنقدر جرأت که چشمی وا کنم سویش.
بله. خب تشکر از شما دوستای عزیز. دیگه شما ویم استاد کاظمی. با اجازه شما فعلا خدا نگهدار.
به نام خدا و با عرض سلام خدمت همه دوستان. صبا ای پیک مشتاقان، قدم فهمیدن سویش. فهمیده قدم گذاشتن، قدم از خاک ما فهمیده بردار. یا قدم بر خاک ما فهمیده بردار. مبادا بشکنی در زیر پا دل. این که آدم قدمش رو سنجیده بگذاره، آروم آروم بگذاره، هر جای پا نگذاره، این رفتاری رو بیدل با عنوان فهمیده گذاشتن قدم به کار برده و بیان کرده. و در شعر بیدل موارد دیگری هم از این هست، یعنی از این تعبیر فهمیده برای قدم گذاشتن. و میگه که تو اگر قدم میگذاری به کوی و معشوق، ای باد صبا آرام باش، به خاطر که وقتی تو با ترعت بوزی بر اون خاک، گرد از کوی او بلند میشه و این گردی که از کوی معشوق بلند میشه نشانه حرکت خواهد بود. من تصور میکنم خودش آمده، این گرد و خاک بلند شده از کوی او. معمولا گرد و خاک بلند شدن از یک مسیر یعنی این که آبری از اون گذشته یا آبری در حال عبور است، نه؟ و بعد میگه که این گردی که از خاک کوی معشوق میتپه رنگ ما رو میپره، یعنی انگار احساس میکنم که او داره میایه و بیتاب او میشم، بیتاب و حضور میشم، رنگ از روی ما میپره. و همین خاطر تو آرام آرام از اون کوی او عبور بکن ای باد صبا، صبا ای پیک مشتاقان. جالبه که یک حالت جمله مترزه هم داره، میگه ای صبا، ای کسی که پیک مشتاقان هستی، پیک ما هستی، صدای ما رو، پیام ما رو به او میخوای برسونی. ولی در این حال مراقب باش که آرام حرکت بکنی در اون کوی معشوق. صبا ای پیک مشتاقان قدم فهمیده نه سویش، که رنگم میپرد گر میتپد گرد سر کویش. نفس تا میکشم در ناله زنجیر میغلطم. در جای دیگه هم در اون غزلی که الان مطلعش خواندم، به اقبال حضورت صد گلستانش در چنگم، اونجا مگویتی داشت میگفت که نفس تا میکشم قانون حالم میخورد برهم، چو ساز خاموشی با هیچ آهنگی نمیسازم. چقدر قشنگه این، با هیچ آهنگی نمیسازه این ساز خاموشی او. نفس گرمی کشم قانون. بعد جالبه که اینجا قانون حال یعنی اون قرار و قاعده و روش حال او، منتها در این حال قانون به معنی وسیله موسیقی هم هست. نفس تا می کشم قانون حالم می خورد برهم، چو ساز خاموشی با هیچ آهنگی نمی سازم. نفس تا می کشم در ناله زنجیر می غلطم، گرفتارم نمی دانم چه مضمون است گیسویش. تشبیه اعضای بدن معشوق یا بدن معشوق به مضمون در شعر بیدل و در شعر دیگر شاعران مکتب هندی رایجه، چون در اون زمان شاعران غالبا مضمون زیاد می آوردن، این مضمون آفرینی می کردن و مضامین دقیق و پیچیده و ظریف سعی می کردن در شعرشون باشه. به همین خاطر خیلی مواقع از این تعبیر مضمون به عنوان نمادی از پیچیدگی استفاده می کردن. می دونیم که مضامین پیچیده اصلا از مفاهیم کارهای رایج مکتب هندی بوده و بعد می آمدن این را ارتباط می دادن با اعضای بدن معشوق. یک جای دیگه هم داره که میگه که این مضمون بلند در پیش پا افتاده است، یا چون این چیزی میگه زلف او مثل یک مضمون بلندیه که در پیش پا افتاده، مثلا امثال اینا. و بعد مواقع بسیار اتفاق می افته که قد معشوق را که بلند هست به عنوان مضمون بلندی تلقی میکنه، یا گیسوی معشوق را که پیش در پیش هست و تاب در تاب هست و حلقه حلقه است مضمون پیچیده می دانه. و این ارتباط گیسو و مضمون از اینجا است که مضامین پیچیده سعی میکردن بیارن و این رو میگفتن گیسوی او انگار یک مضمون پیچیده است. و پیچیدن گیسو هم خب به هم میپیچیدن و گره میزدن و بافت میبافتن، امثال اینا هم خب در گیسوان رایج بوده. نفس تا میکشم در ناله زنجیر میغلطم. و بعد زنجیر هم با گیسو ارتباط داره به خاطر که شباهتی به گیسوان بافته و زنجیر هم پیدا میکرده و این مضمون هم در شعر ما بسیار رایج است که گیسوی معشوق را به زنجیر تشبیه میکنه. در اینجا در واقع یک تشبیه دو جانبه و متقابل هست، گیسو هم با زنجیر و هم با مضمون، به سبب اون بلند بودن و حلقه حلقه بودنش با زنجیر و به سبب پیچیدگیش با مضمون. نفس تا میکشم در ناله زنجیر میگلدم. چقدرم قشنگه. بود در این حال زنجیر ناله داشته، صدایی که از زنجیر بلند می شده ناله تلقی می کردن، زین سبب در خانه زنجیر دایم شیون است و امثال اینا. گرفتارم نمی دانم چه مضمون است گیسویش. تو هم ای دیده، تو هم ای دیده محو شوق باش و بی خودی ها کن، که عالم خانه آیینه است از حیرت رویش. در اون غزل ناز هم خواندیم که و دیدیم که می گفت که عالمی آیی ندارد در کمین انتظار، تا کجا بی پرده گردد، تا کجا بی پرده گردد چی؟ عالمی آینه دارد در کمین انتظار، تا کجا بی پرده گردد حسن بی پروای ناز. میگه تمام عالم آینه هاشون را در کمین گذاشتن، در انتظار گذاشتن تا او بر این آینه ها بتابه و جلوه بکنه. و در اینجا هم میگه که تمام عالم خانه آینه شده. یک تعبیری داره در شعر بیدل بسیار رایج هست و اون خانه آینه است، یعنی اون چارچوب آینه رو به چارچوب خانه تشبیه میکنه در شعر خودش بیدل در بسیار مواقع، و این رو خانه تلقی میکنه که وقتی فرد تصویرش در آینه میفته انگار پا به این خانه گذاشته. این تعبیر بسیار قشنگی هم است، تشبیه آینه به یک خانه. و البته این با آینه خانه باز فرق داره. جایی میگفت که حیرت دمیدم گل داغم بهانه است، طاووس جلوه‌زار تو آینه خانه است. اونجا آینه خانه اون خانه هایی بوده که دیواراش آینه کاری داشته، وقتی که کسی داخل اون خانه حرکت بکنه یا نگاه بکنه هزار تا تصویر مثلا ازش میبینی که افتاده، یعنی جلوه های بسیار رنگارنگی هست در آینه خانه دیده میشه. و در هندوستان اتفاقا این را عرض بکنم، یکی از هنرهای معماری اونها، یعنی یکی از هنرهای مرتبط با معماری و زیباسازی ساختمان همین آینه کاری ها است. آینه های نصب میکردن بر دیوار خانه به صورت قوس های به حالت کره‌ای مهدب، آینه های مهدب کوچک تقریبا اندازه مثلا فرض میکنیم یک سکه یا کمی بزرگتر اندازه یک کف دست، کنار هم سقف ها رو همینطوری آینه کاری میکردن. بعد وقتی که تصویر کسی در آینه ها میافتاد در همه آینه ها دیده میشد، یعنی یک نفر قرار میگرفت در مقابل این آینه میدید تو همه آینه ها هست، چون در همه آینه ها حالت مؤدب داشت، وقت آینه مؤدب باشه تصویر این طرف این طرف هم حرکت بکنه بالاخره در یک جایی از آینه میافته. بنده اتفاقا تصویری از این آینه خانه، یعنی نمونه از این آینه کاری ها رو در خود قلعه سرخ آگره دیدم در نوجوانی یا حتی کودکی که یک بار سفری داشتم به هندوستان، اونجا میدیم که از این آینه کاری ها هست. در تصویرهای که از بنای هندی هم هست اینم، این رو میگفتن آینه خانه. این آینه خانه یک چیز هست و خانه آینه یک چیزه. خانه آینه یعنی یک آینه ای که اون رو خانه تصور کردی، و آینه خانه خانه ای که سرشار هست از آینه کاری ها. و میگه که تمام عالم خانه آینه شده از حیرت روی او، و تو هم حالا بیا محو شوق باش و بی خودی کن، تو هم به این جلوه ها نظر بنداز و از خود بی خود بشو در مقابل او جمال معشوق. تو هم ای دیده محو شوق باش و بی خودی ها کن، که عالم خانه آینه است از حیرت رویش. دل یاقوت خون گردیده‌ای در حسرت لعلش، رم آهو به خاک افتاده‌ای از چشم جادویش. یاقوت رنگ سرخی داره، سنگی است از سنگ‌های قیمتی که رنگ قرمز است، و به همین دلیل با دل خون شده تشبیه میشه. و در شعر بیدل در جاهای مختلفی آمده، در یک بیت بسیار زیبایی داره، میگه که برنگ آتش یاقوت ما و خاموشی، که حکم خونش و مخروش کرده ای ما را. میگه ما مثل یاقوتیم که در دل خون شدیم ولی در این حال صدایی هم نداریم، مثل آتشی هستیم که سرد هست و خاموش هست، آتشی نیست که برندگی و سوزان بودن داشته باشه، یک آتش خاموش و یک آتشی که اصلا هیچ کاری نمیتونه بکنه، در این حال دلش هم خون هست. و این خون بودن دل در یاقوت بسیار در شعر بیدل تصور شده، که با لعل هم اینجا ارتباط داره. لعل و یاقوت به نوعی مرات نظیر ایجاد کردن، و لعل هم که منظور لب معشوق هست. و رم آهو به خاک افتاده ای از چشم جادویش. خب چشم با آهو تشبیه می شده، چشم زیبا به چشم آهو، و به همین دلیل بیدل در بسیاری جاها بین نگاه معشوق و آهو ارتباط برقرار میکنه. قبار هر ذره‌ای فروشد به حیرت آینه تپیدن، رم غزالان این بیابان پا پی نگاه که می خرامد. میگه این غزالان در پی نگاه چه کسی رم کردن. میگه رمیدن آهو از چشم جادوی او به خاک افتاد، یعنی آهوها در مقابل او دیگه نمیتونن رم برمن، تسلیم او میشن، به خاک میفتن در مقابل او. در مقابل اون چشم رمیدن آهو هم به خاک افتاده به خاطر جادویی که اون چشم داره. اون جادو کرده که دیگه این آهو رو به خاک انداخته. رم آهو به خاک افتاده ای از چشم جادویش. چو سر وازاد شو یا همچو شم از خیش بیرون آب لبگر مصره داری ز وصف قد دلجویش. قد معشوق به سر خب بسیار تشبیه میشه، در شعر قدیم ما هم بسیار سابقه داره و بیدل بعضی مواقع تشبیه ها و تصویر های بسیار زیبایی از سر و قد معشوق آورده که تازگی داره کاملا. یک بیتی بود بحث سر بود و قد معشوق، یک بیت بسیار خیره کننده داره، حیفم میه این بیت رو نخونم. حالا باز خود غزلش هم یک وقتی میخوانیم. شب چشم نیم مستش وا شد ز خواب نیمی، در دست فتنه دادن جام شراب نیمی. موج خجالت سر پیداست بر لب جو. میگه سر در کنار جو تصویرش میفته داخل آب. میگه این در واقع تصویر سرو نیست، این نیم بدن سرو که از خجالت آب شده، خجالت از خجالت اون قامت بلند. موج خجالت سرو پیداست بر لب جو، که از شرم قامت او گردیده آب نیمی. چقدر تصویر دریافت جدیدی است از سرو و تصویری که از سرو در آب میفته. همین لحظه آدم انگار تصور میکنه که نصف بدن سر آب شده از خجالت. حالا میگه که تو هم اگر مصرعی شعر، که مصرع هم به خاطر که طول یک خط هست و بعضی وقتا هم چنان که عرض کردم مصرع بلند در شعر ما آمده، در شعر بیدل اینا گاهی اتفاق میفته که قد معشوق یک مصرع بلند میدانه و نمونه های از این هست، حالا الان نمونه به خاطر ندارم، ولی مواردی هست که قد معشوق رو هم به مصرع تشبیه میکنه به مصرع شعر. میگه اگر تو یک مصرعی از وصف قد دلجوی او در لب داری، اون موقع مثل سر و آزاد میشی و مثل شمع از خود بیرون میایی. چون شمع هم قامت کشیده ای داره و بلند است و ایستاده است، سر هم. میگه که تو این کار رو بکن تا مصرعی بر لب داشته باشی از قد بلند او، این اتفاق بر تو میفته. چون سر و آزاد شو یا همچو شم از خیش بیرون آب لبگر مصرعی داری ز وصف قد دلجویش. یک جایی بود که درباره مصرع و ارتباط او با گردباد، گردباد را یک مصرع تشبیه دانسته. گفتم که صحبت از مضمون پیچیده و مصرع پیچیده و اینا در شعر بیدل زیاد است. حالا در یک جایی گردباد رو یک مصرع پیچیده میدانه. چقدر تعبیر قشنگی است. مصرع پیچیده یعنی مصرعی که دریافتش سخته، مثل شعرهای بیدل و در شعر مکتب هندی رایج بوده، مضمون پیچیده، مضمون یا مصرع پیچیده و در مقابل باز مضمون پیش پا افتاده. چون که این مضمون ترا در پیش پا افتاده است و امثال اینا، که بعد چیزایی که پیش پا می افتادن اینا رو به مضمون پیش پا افتاده تشبیه میگه. چون مضمون پیش پا افتاده مضمونی که بسیار بیان شده، همه شاعران اینو گفتن، تکراری شده. بعد در این حال می آمدن با پیش پا افتادن چیزی هم این رو ارتباط میدادن. به همین قیاس گاهی اتفاق میفته که مصرع پیچیده میدانه یه چیزی که در حال پیچیدن است، گردباد. و چقدر قشنگه که گردباد رو یک سطری، یک مصرع شعر بدانی که پیچیده است، چون در خود میپیچه دیگه گردباد. که این یک مصرع پیچیده موزون کرد صحرا را. مصرع اولش یادم نمیه، ولی مصرع دوم میگه که همین، که این یک مصرع پیچیده موزون کرد صحرا را. میدونیم که گردباد وقتی در دشت حرکت میکنه، پستی و بلندی های دشت دیگه محو میشن. یک جایی باشه، گودالی باشه و اینا، وقتی که بادی ازش رد میشه و مثلا بادی که توأم باشه با شنهای روان یا گردباد، بعد میبینی اون گودال پر از شن شد دیگه، صاف میشه و موزون میشه و یک دست و هموار میشه. و میگه که این مصرع پیچیده گردباد صحرا رو موزون میکنه، که باز موزون کردن با شعر هم ارتباط داره، مصرع هم با شعر ارتباط داره. یک چنین بازیایی. خب زیاد وقت رو به بیتای دیگر نگذرانیم و کمی سریعتر حرکت بکنیم. چو سرو آزاد شو یا همچو شمع از خویش بیرون آ، به لب گر مصرعی داری ز وصف قد دلجویش، غبارآلود هستی گر همه تا آسمان بالد، چو ماه نو همان پهلو خور عجز است پهلویش. لاغر شدن تدریجی ماه را به نوعی خوردن از پهلوی خود تصور میکنه. در شعر بیدل این معنی هست و اتفاقا الان در ذهن کاوش کردم که نمونه از این به خاطرم بیه، به خاطرم نیامد. جایی که در چند مورد داره بیدل که این لاغر شدن و باریک شدن ماه در طول دو هفته رو که از ماه شب 14 میرسه به هلال، این رو به نوعی این طور تصور میکنه که این پهلوی خودش رو میخوره و کم کم انگار خودش رو میخوره و تمام میشه. این تعبیر در شعر بیدل هست. موارد دیگری هم از این جنس هست. مثلا یک جایی داره میگه که یک نان به دو هفته میکشند از بغلش، یعنی مردم انقدر خسیس هستن که همین ماه هم که در آسمان میبینی دو هفته طول میکشه تا یک نان از بغل این میکشن. این تعبیر جالبیه، چون ماه از حالت گرد شب ماه شب 14 که حالت قرصی داره کم کم تبدیل میشه به هلال، انگار یک ماه یک نان را از پهلوی این بیرون کشیدن، یک نان از این گرفتن انگار، چون قرص ماه با قرص نان بسیار تشبیه شده. در شعر خاقانی هم هست، قرص ماه و قرص خورشید را بر همراه با خودم آوردم، این چون این چیزی در اون قصیده ای که میگه که صبحوارم کافتابی در نهان آوردم، آفتابم که از دم عیسی نشان آوردم. بعد مصرع بعدی میگه که طفل زی مکتب برد نان، من ز مکتب آمده قرص ماه و قرص خور را تو امان آوردم. این چون این چیزه. مصرع دومش دقیق به خاطرم نیست، میگه ما مثل بچه که بچه کودک وقتی میره مدرسه با خودش نون میبره به مدرسه، نونی میبردن بسه خوراکی میان وعده، بعد میگه من از مکتب آمدم نان آوردم با خودم، که قرص ماه و قرص خورشید نانهایی هستن که ما از مکتب آوردم، از مکتب حضرت پیامبر. قصیده در توصیف حضرت پیامبر هست. این مفاهیم در شعر بیدل و دیگران هست و در اینجا هم همین میگه که این از شدت عجز پهلوی خودش رو داره میخوره. فکر نکن که با آسمانم که رسیده خیلی کاری کرده. میگه که کسی که آلوده به هستی باشه، حتی اگر ماه در آسمان هم باشه، بالاخره پهلو خور عجزه، بالاخره به عجز و ناتوانی میرسه، چون ماه کم کم به هلال تبدیل بشه و این هلال نشانه خمیدگی است، نشانه ناتوانی است. میگه اما هم اونجا پهلو خور عجز میشه. غبار آلود هستی گر همه تا آسمان بالد، چو ماه نو همان پهلو خور عجز است پهلویش. که اینجا پهلو خور به معنی که پهلوی خودش رو خورده معنی میده. در جاهای دیگه هم بیدل داره در مورد شمع. شمع هم به تدریج ذوب میشه و کاهش پیدا میکنه پیکر او. در مورد شمع همین رو داره، میگه که پهلوی خود میخورم چون شمع و از خود میروم. نیست، بله، پهلوی خود میخورم چون شمع و از خود میروم. مثلا دومش الان باز به خاطرم نیامد. یا جایی داره میگه که نیست در پهلو به غیر از پهلوی ما زاد ما. شکست شیشه ما تا کجا فریاد بردارد، تغافل رفت بر طاق بلند از چین ابرویش. اینجا چی ارتباطی هست بین دو مثلا؟ ارتباط شیشه بر طاق تغافل گذاشتن یا شیشه بر طاق گذاشتن هست. میدونیم طاق خانه ها خیلی وقتا جای شیشه ها بوده. یک شیشه که مثلا یک ادویه ای داشته یا شربتی چیزی داشته، اینا رو معمولا توی طاق میگذاشتن و این رایج بوده، الان هم رایجه، برای که در دسترس نباشه رو زمین نریزه و اینا، محل گذاشتن شیشه بر روی طاق بوده و به همین دلیل در شعر بیدل بسیار مواقع شیشه و طاق با هم ارتباط دارن. ارتباط شیشه و طاق در شعر بیدل غالبا از این منظر است که شیشه رو بر طاق میگذاشتن. کس آینه بر طاق تغافل نپسندد، که در آینه رو هم بر روی طاق میگذاشتن، رسم بوده، معموله دیگه، الان هم معموله. و از طرفی طاق تغافل در شعر ما رایج هست، یعنی تاقی که فراموش شده است، یعنی چیزی رو تاق گذاشتی، روی رف گذاشتی و بعد دیگه از معرض دید خارج شده، فراموش شده. بنابراین ارتباطی هست بین تاق و تغافل و تاق و شیشه. حالا میگم این شیشه ما حتی اگه خودش بشکنم باز هم به اون تاق تغافل او نخواهد رسید، برای اینکه اون تاق انقدر بلند رفته، انقدر در جای رفیع قرار گرفته که دست شیشه ما به او نمیرسه. و از طرف چین ابرو رو هم که حالت کمان داره و بالای اون تاق تشبیه میکنن، چون تاقها معمولا قسمت بالایی و حالت گنبدی داشته و حالت ابرو هم میتونه به نوعی بالای اون تاق تلقی بشه. و خب ابرو هم که در قسمت فوقانی سر و بدن انسان هست، یعنی جای بلندی است، بنابراین ما نمیتونیم، دست ما به اونجا نمیرسه. شکست شیشه ما تا کجا فریاد بردارد، تغافل رفت بر تاقی بلند از چین ابرویش. اون چنان چینی به ابرو انداخته که حتی تغافل او به تاق بلند رفته و ما دیگه دسترسی به او نداریم. و شاه بیت این غزل، یک بیت بسیار زیبا، عاطفی و اندوهناک، یک اندوه عاشقانه بسیار عجیب، یکی از بهترین بیت های غزل های بیدل. دو روزی پیش از این با یار در یک پیرهن بودم، چقدر نزدیک بودم با او یار و الان چقدر از او دورم، که حالا از گلها باید منت بکشم که بوی او رو بدن. چون میدونیم که بعض وقتا ممکنه آدم گل رو ببویه به یاد بوی خوشی که از اون معشوق به مشامش میرسیده، به هر گل میرسم میبویم او را. میگه یک دو روز پیش انقدر با هم نزدیک بودیم انگار در یک پیرهن. چقدر تعبیر قشنگی است این در یک پیرهن بودن، که البته به نوعی با حالت برگهای گل که در داخل غنچه در یک پیرهن به نوعی هستن هم ارتباط پنهانی داره. بی ارتباط میتونیم بگیم نیست. دو روزی پیش از این با یار در یک پیرهن بودم، کنون از هر گلم باید کشیدن منت بویش. از هر گلم باید کشیدن، یعنی من باید از هر گلی این منت رو بکشم. این گلم به معنی گل من نیست. از هر گلم باید منت کشیدن، یعنی من باید از گل منت بکشم. این میم به نوعی میم من این کار را میکنم هست. کنون از هر گلم باید کشیدن منت بویش. خب میگه در این صحرا هیچ آرمیدنی هم در کار نیست، چون آهوها انگار در اینجا حرکت میکنن و حتی غبار هم در اینجا آرامش نداره، و چشم آهوی او انگار که همه این بیابان رو به تپش و به حرکت واداشته. چون میدونیم که آهو وقتی بده و وقتی حرکت بکنه از زمین غبار بلند میشه، هر کسی جانوری روی خاک زمین خاکی بدوه گرد و خاک بلند میشه. و این معنی در شعر بیدل بسیار آمده که میگه که این آهوی که با واقعی اون معشوق هست غبار از زمین بلند میکنه. یک بیتی داشت پیشترم خواندیم، رم غزالان این بیابان به نگاهی که میخرامد، غبار هر ذره می فروشد به حیرت آینه تپیدن. میگه اینجا غبار، ذره ها مثل غبار به هوا می پرن و می تپن، انگار یک آهوی از اینجا رد شده. یا غزالان این بیابان دنبال اون نگاه دارن می دون. یک جای دیگه هم داره، بیت بسیار زیباییه، اون بیتی که میگه عصای مشت خاک من نشد جولان آهوی، عصای مشت خاک من نشد جولان آهویی، که همچون سرمه در چشم دو عالم ناز می کردم. میگه یک جولان آهویی می آمد و غبار ما را از زمین بلند می کرد، وقت در چشم دو عالم ما ناز می کردیم. حالا میگه که خاک این صحرا هم دیگه آرامش نداره، به خاطر اینکه انگار وحشت و پریشانی و استراب از چشم آهوی او می باره. وحشت به معنی پریشانی، به معنی استراب، به معنی ناآرامی و بیقراری است. سواد به معنی سیاهی است، سیاهی چیزی که از دور به چشم میرسه. بله بله درسته جناب میرم قاسمی عزیز. مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست. دقیقا پیک مشتاقان در اینجا همون تعبیر هست. قوار آرمیدن بردند از خاک این صحرا. خاک این صحرا آرمیدن نداره. سواد وحشتی روشن کنید از چشم آهویش. حالا سواد با چی ارتباطی با اینجا داره؟ یکی که سواد سیاهی است که در دشت از دور یک آبادی چیزی دیده میشه، اون رو میگن سواده. مثلا سواد شهر یا سیاهی شهر از دور. در این حال این سواد با سیاهی چشم هم ارتباط داره، با سرمه‌ای که به چشم میکشیدن و چشم سیاه میکردن به تعبیری. میگن چشم سیاه کرده، این سرمه کشیده. و این سواد با چشم ارتباط پیدا میکنه. غبار آرمیدن بردند از خاک این صحرا، سواد وحشتی روشن کنید از چشم آهویش. کباب وحشت اشکم که چون بی دست و پا گردد، به سر غلطیدنی زین عرصه بیرون میبرد گویش. کباب چیزی بودن یعنی مشتاق چیزی زیاد بودن. میگن ما دلمون برای فلان چیز کباب شده. این معنی در شعر بیدل است. و جالبه که بعض مواقع این کباب رو باز با آتش هم ارتباط میده. این به نوعی یک مراعات نظیر بین کباب و شعله و اینا هم ایجاد میکنه. کباب گلشن داغم که شعله شب نمه اوست. یا خروش بی مزه صوفیان کبابم کرد. اینجا باز کباب به معنی که ما رو سوزان، ولی ما آزاردهنده بود. خروش بی مزه صوفیان کبابم کرد، که باز بین مزه و کباب ارتباط هست. دعا کنید که میخانه خانقاه شود. یا دعا کنید که میخانه خانقاه شود، یعنی خانقاه میخانه خانقاه بشه. بله میگه که عشق بی دست و پا میده. چون عشق یک قطره است حرکت میکنه، دست و پایی نداره، ولی در این حال حرکت میکنه. از چشم جاری میشه و به دامان میرزه. تا چکیدن عشق را باید به مژگان ساختن، چون روان شد درس طفل ما برون مکتب است. به مجردی که با مژگان جاری بشه بعدش دیگه خودش روان میشه و میره. جالب این روان شدن، روان شدن درس هم هست، روان شدن عشق هم هست، جاری شدن هم هست. این روان شدن اینجا ایهام داره. چون روان شد درس طفل ما برون مکتب است. درس و طفل و روان شدن درس و اینا، روانخانی میگیم. این جاری بودن و حرکت کردن عشق در حالی که بی دست و پا حرکت میکنه در شعر بیدل در موارد دیگری هم هست. لغزیده حرکت میکنه و میگه که ما واقعا کباب وحشت اون عشق هستم. یعنی حسرت این رو دارم که ما هم مثل عشق با یک سرغلطیدن از این عرصه بیرون میرفتم، محو نابود میشدم. گوی همون گوی چوگان بازی هست. عرصه هم میدان چوگان است. میگه با یک غلطیدن ما از این عرصه کلن بیرون میرفتم. کباب وحشت اشکم که چون بی دست و پا گردد، به سر غلطیدنی از این عرصه بیرون میبرد گویش. و بیت آخر، بیت بسیار زیبای دیگری که باز از همون حجب و حیا و ناتوانی و شرم حضور بیدل هست. بیدل یک نوع شرم و حضور خاصی داره که میگه حتی وقتی که به وصال هم میرسم باز هم نمیتونم از اون وصال بهره ببرم. ز وصال بی حضورم و پیام ناسبورم، چقدر ز خویش دورم که به من رسد صدایت. میگه وقتی وصالتو میرسم از اون وصال حضور بهره ای نمیبرم، از شدت خجالت، از شدت شرم و از شدت کم جرأتی. یک نوع حجب خاصی داره، انگار در وقت وصال هم روش نمیشه که درخواستی بکنه و چیزی طلب بکنه. و بسیاری مواقع در شعر خودش این را اشاره میکنه که در وقت وصال مبادا یک بار پر رویی به خرج بدی. همیشه نگران هست که نکنه این پر رویی به خرج بده در وصال و بعد اون معشوق از او برنجه. به همین خاطر یک نوع حجبی، ترسی، ناتوانی در وصال همراه او است. یک جایی داره میگه که ایما را، اون جایی که میگه فضولی نباید کرد به وصل از چی؟ مباد ابرام تمهید تغافل سازد ایما را. به بزم وصل از شوق فضولی من نیم بیدل. میگه مادر بزم وقت نگرانم که ای فضولی بکنم، درخواست بکنم، چیزی بخوام، طلب بکنم. برای چی؟ برای که ممکنه اون توجهی که با ما کرده بعد یک دفعه اون توجهش به کم محلی و تغافل بدل بشه. به بزم وصل از شوق فضولی من نیم بیدل، مباد ابرام تمهید تغافل سازدی ما را. اینجا هم همینطوریه تقریبا، میگم حتی جرأت ندارم نگاه بکنم به طرف او، اینقدر ناتوان هستم در مقام وصل. به وصل از ناتوانی رنج هجران میکشم بیدل. میگه در این وصل هم ما در هجرانم، در حضور معشوق هم در هجرانم. چون وقتی که آدم نتونه جرأتی داشته باشه حتی نگاه بکنه به طرف، خوی هم مثل هجرانه دیگه. تو در وصل معشوق حتی نگاه نتونی به طرفش بکنی، خب نباشی هم که همونه دیگه. این در هجران هم باشی که اتفاق دیگه ای نمیفته، یعنی الان اتفاقی نیفتاده که با هجران فرق کرده باشه. بنابراین تو در اینجا هم عملا رنج هجران میبری. به وصل از ناتوانی رنج هجران میکشم بیدل، ندارم آنقدر جرأت که چشمی وا کنم سویش. اینقدر جرأت ندارم که چشم بالا. در بزم محبت که ادب آینه دارد، خاموش به هم شعله که خاموش نباشد. آنجا که ادب قابل دیدار پرستی است، وا کردن مژگان کم از آغوش نباشد. میگه اونجا باید اصلا مژگان باز نکنی، چون همین اینقدر بی‌ادبی تلقی میشه که انگار طرف رو بخوای با آغوش بگیری. آنجا که ادب مایل دیدار پرستی است، در مقام ادب تو حتی مژگان نباید باز کنی، وا کردن مژگان کم از آغوش نباشد. همونقدر پر روی تلقی میشه، مثل که آغوش وا کنی برای اون طرف. به وصل از ناتوانی رنج هجران میکشم بیدل، ندارم آنقدر جرأت که چشمی وا کنم سویش.